خانم آقایون، به شدت خوش اومدین به فصل سوم یک ساعت با زیر زمین قسمت اول. ما دوباره برگشتیم، من علی هم کنارم.
سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. با قسمت اول از فصل سوم خدمتتون رسیدیم، دوباره شروع کردیم یک جریان جدید رو، ببینیم که این دفعه تا کی
شوخی شوخی فصل سوم.
ما هر بار میگیم دیگه نه آخریشه، ولی دوباره با فصل جدید میرسیم. ایشالله دیگه این دفعه آخریشه آقا.
ایشالله. نه آخه توضیح دادیم که آره. داستان از چه قراره. یعنی هم درخواستای شما زیاد بود برای یک سری از مهمان ها، هم مباحثی باقی مونده بود که ما دوست داشتیم صحبت بکنیم،
و هم هنرمندای زیادی بودن که ما هم دوست داشتیم باشیم،
و هم حقیقتا خودمون نمیتونیم دل بکنیم
یه جور وابستگی.
خب امروز این قسمت قراره درباره چی حرف بزنیم؟
ما میخواییم در مورد تلفیق صحبت کنیم. من یادمه که بارها و بارها توی برنامه‌ای که با هم داشتیم، حالا به صورت گذرا و خیلی کوتاه، در مورد مبحث تلفیق صحبت کردیم که اصلا تلفیق توی رپ فارسی هست یا نه. و حتی یادمه توی مصاحبه‌ای که با سعید دهخان عزیز داشتیم، ما اومدیم بحث تلفیق موسیقی الکترونیک رو هم باز کردیم. ولی این بار می‌خوایم وقتی در مورد تلفیق صحبت کنیم، هم به صورت کلی‌تر و هم در مورد مبحث تلفیق سازهای ایرانی با آثار رپ فارسی صحبت کنیم.
ببین حالا من یه حرفی دارم، حالا قبل از اینکه وارد این بحث شیم، آیا خود رپ فارسی تلفیق نیست؟
احسن، دقیقا داستانیه که خیلی در موردش صحبت کردیم، که اصلا ترکیب کلمه رپ فارسی صحیحه یا نه،
اصلا خودش تلفیق به حساب میاد یا نه، آیا خود رپ اصلا یک آره. موسیقی، یک نوعی از موسیقی تلفیقی هست
که
یا نه؟
ما میدونیم از تمامی سورس‌ها، حالا دست باشه کسی که اون رسیده، چیزی که همه متفق القول بهش معتقده اینه که رپ یک موسیقیه که قطعا مختص کشور ایران نیست، از سرزمین دیگه، از فرهنگ دیگه اومده، و ما الان داریم چیزی رو میخونیم و برای تبلیغ فرهنگی تبلیغ میکنیم که بهش میگیم رپ فارسی، یعنی یک پسوند فارسی اومده و این یک سه جدیده. حالا و این داستان سال هاست که حتی بین آرتیست‌های رپ فارسی، حتی بین مخاطب‌ها این جریان بحث قرار گرفته شده که آیا اصلا این ترکیب درسته یا نه. خود در این نظر در مورد داستان
ببین حالا یه ذره من ریشه‌ای‌تر اگه بخوایم این مبحثو باز بکنیم، یعنی قبل از فارسی بودنش بخوایم به خود رپ یه ذره فکر بکنیم، من ایدم اینه که اصلا خود این رپ رو وقتی میای سورسشو بررسی می‌کنی که اصلا پیدایشش چه شکلی بوده، خب خود رپ موسیقی تازه ایه، یعنی از لحاظ سنی خودش موسیقی جدیدی
در مقایسه با تاریخچه مثلا راک،
یه کلاسیک، حالا راک نمیشه خیلی وارد این بحث کرد، ولی مثلا توی مبحث موسیقی کلاسیک و جاز خب رپ یه ذره نوتر. بحثی که هست اینه که خب خود رپ از یک تلفیقی به نظر من به وجود اومده، یعنی اون دیجی که اولین بار یک سری بیت هایی رو تولید کرده، خب اینا رو چیکار کرده؟ اونا رو تلفیق کرده با یک سری چیزهای دیگه، حالا درام و هر چیزی، و بیت به وجود آورده و در نهایت MC رپ رو شکل داده. حالا اینکه گفتم MC رپ رو شکل داده، منظورم اینه که اون بیته یه MC روش اومده و شده حالا ساختار موسیقی رپ. حالا درباره فارسی بخوایم صحبت بکنیم، خب جنس اول باید بررسی بکنیم که ما میخوایم درباره شعرها صحبت بکنیم یا درباره ساختار موسیقیش میخوایم صحبت بکنیم. درباره شعرها، خب شعرهایی که ما خودمون یه عقبه شعری خیلی خفن‌تری نسبت به امریکا و فکر میکنم نسبت به همه جهان داریم،
صاحب
سبکیم قشنگ توی بحث شعری، خود شعر فرانسه و بقیه کشور فکر میکنم خیلی
داریم، اساطیر خیلی خوبی داریم توی شعرهای مثلا دو یا مثلا مثل گوته، ولی خب فرهنگ شعر فارسی توی جایگاه خیلی بزرگ،
خیلی قبل‌تر از اینا هم مثلا شکل گرفته، مال اونا شاید به دو سه قرن پیش قبل از ما قبل ما برمیگرده، ولی خب سعدی، حافظ، مولوی فلان
فلان
برگردی دیگه خیلی. خب این مبحث شعری، خب قاعدتا وقتی میاد توی ایران رپ وارد میشه، خب رپ فارسی شعرهاش قاعدتا غنی تره به خاطر چارچوب شعری که ما داریم، و حالا وقتی اون چارچوب شعری رو وارد رپ میکنیم، من به نظرم قاعدتا دستخوش یک سری تغییرات میشه که ما خودمونم فکر کنم یه بار بحثشو کردیم که آیا شعر رپ باید وابسته به چارچوب شعری کلاسیک ایران داشته باشه یا نه.
من احساس میکنم اصلا این یک پدیده انکارناپذیره که وقتی یک جریان جدیدی وارد یک اجتماع جدید میشه، بر طبق فرهنگ اون اجتماع دستخوش تغییر میشه
و خودشو وقف میده.
احسن، طبیعتا تو نمیتونی توی زبون فارسی توی موسیقی رپ از یک آرتیست فارسی زبان شعری بشنوی که مطابق فرهنگ آمریکاست.
بله.
و شاید وقتی تو گوش بدی برات خنده‌دار بیاد، در که شاید روزمرگی یک جوان آمریکایی باشه ولی بیاد به نحوه زندگی ما نخوره. خب آره، من در مورد نحوه شعر نویسی واقعا این رو میپذیرم، ولی در مورد بحث تلفیق‌های موسیقیایی مثلا استفاده از ستار یا سازهای سنتی ایرانی توی آثار را باز به نظرم باید بحث کنیم. قبل از اینکه حالا بخوایم مفصل تر صحبت کنیم، یه یادآوری بکنم. اگه یاد بشه و یاد مخاطبای برنامه باشه، ما با احسان آتور عزیز که صحبت کردیم یه جمله خیلی جالب گفتم.
Everything is remix.
آره، که آقا اصلا قرار نیست همه چی رو اینقدر محدود بکنیم و اجازه بدید که هیپ هاپ خودش رو تعریف بکنه. من نمیگم موافق یا مخالف این جمله، صرفا فقط نقل قول کردمش.
هنرمنده دیگه هم این حرفا رو زدن.
آره آره، و به نظرم این
فرزان همین حرفو زد. آره. درباره چارچوب هیپ هاپ. فرشاد همین حرفا رو زد. آره. بامداد هم حتی همین حرفا رو زد. آره. بامداد گفت ما باید برای هیپ هاپمون نمیگیم چی نیست، ولی باید مبنا قائل بشیم که اون مبنای چیه. آره. فرزان فکر میکنم دوباره همچین حرفی رو زد، حالا یادم نمیاد، خیلی گذشته. آره. ازش دیگه
دو سال
گذشته. فرزان حرفی رو زد و گفتش که ما نمیگیم، که اونم نگفت که ما نمیگیم رپ چی هست و هیپ هاپ چیه، ما میایم از نگاه خودمون تعریفش میکنیم. و فرشاد هم دوباره همچین حرفی زد.
چیزی که ما واقعا نمیتونیم انکارش کنیم اینه که هستند عده‌ای از رپ کن‌ها توی این جریان و در کنارشون عده‌ای از مخاطب‌هاشون که کاملا مخالف این حرفن و میگن رپ یک سری تعاریف خاص داره که ما باید عیناً با همون تعاریف خاص این اثر رو اجرا بکنیم.
خب الان مثلا همین تعاریف خاص، ما اگر لحاظ بصری اینو بخوایم تبدیل بکنیم، به نظرت اصلا این خنده‌دار نیست که یک رپری توی ایران توی موزیک ویدیوش مثلا کادیلاک بیاره؟
آره، اینو من باید موافقم. آره بهت گفتم
مثلا با زنجیره طلا میدونی مثلا این مال ما نیست. خب خنده داره،
همون بس فرهنگی که دستخوش تغییرات میشه توی هر جامعه‌ای رو. آره کاملا باش موافقم، ولی در مورد تلفیق‌های موسیقیایی به نظرم باید صحبت
کنیم. درباره تلفیق‌های موسیقیایی صحبت کنیم، ولی من هنوز به نظرم درباره شعر خیلی صحبت نکردیم. توی مبحث شعری، خب ببین ما الان چند تا رشته شده اصلا رپمون.
داره.
یعنی دوچاره یه بیماری شده به نظر
من. که این رشته ها چون اکثرا خود ساخته هستش با اسامی کاملا غیر مطابق.
میدونی منظورم چیه؟ مثلا
رپ فلسفی
یعنی چی؟
آره رپ مبهم، رپ فلان.
میدونی آخه نه ببین، مثلا خود رپ وقتی که میای کاتگوریاشو بررسی میکنی
دیسلاف، آقا رپ دیسلاف.
خب ما اینا رو تو ایران داریم. خب مثلا وقتی میای بررسی میکنی
دیسلاف اصلا اسم
وقتی که میای خود رپ رو بررسی میکنی، خب مثلا شاید نزدیک 60 تا 70 تا ساب ژانر داره خود رپ، و اون 60 تا 70 تا باز هر کدوم شاید 4 تا 5 تا دوباره یه ساب ژانر دیگه، هر کدوم خودش مستقل، و ما اصلا این تعریف رو نداریم تو رپ فارسی. محدود شده به پارتی، گنگ، اجتماعی، سیاسی، لاب،
دیسلاب.
میدونی یعنی من اینا رو وقتی میشنوم، خب اینجوری هم که آها هنرمنده چرا باید اینجوری باشه؟ میدونی من و تو به عنوان یک سری شنونده حرفه‌ای یا حالا به عنوان تهیه کننده تولید کننده، خب وقتی اینا رو میشنویم به ناراحت میشیم. بعد من جای خودم میذارم جای آرتیست. وقتی آرتیست مثلا یه کاری رو ریلیز میکنه، یکی بیاد براش کار میذاره، باز تو فلسفی خوندی؟ یعنی چی فلسفی خوندی؟ فلسفی خوندنه یعنی چی؟ یعنی این فلسفی خوندنه رو اول من باید بفهمم.
اینو واقعا باید صحبت بشه. و احساس میکنم که این داستان ریشه‌ایه، به خاطر اینکه ما واقعا سورس معتبر فارسی نداریم.
آخه سورس معتبر فارسی نداریم، درسته. چون اصلا رپ فارسی چه جوری می خودش شکل گرفته؟
کاملا
اکسپریمنتال شکل گرفته. خب و حالا از بحث شعری شعری قضیه که رد بشیم، تازه وارد داستان آهنگسازی و
نمیتونیم اینجوری برای خودمون توجیه کنیم که آقا با توجه به همون حرفی که قبلا زدیم که هر جریانی وارد یک خانواده جدید میشه مطابق فرهنگ اونجا تغییر میکنه، خب مثلا رپ هم وارد این جامعه شده و مطابق فرهنگ ما داره مثلا تقسیم میشه به شاخه ها،
تقسیم میشه به فلسفی دیسلاب و فلان.
آره دیگه هستن افرادی که همچنان فیلم بزن.
ببین آخه اینو الان مثلا تو برای چه میدونم برای کلاود رپ، خب یک ساب ژانریه مثلا از توی رپ مثلا امریکا،
خیلی هم
بود. آره مثلا گوتیک رپ دوباره برای اونا، مثلا کلاود رپ خودش یه بخشی از امو هیپ هاپه. خب ولی مثلا برای اونا میتونی یه چارچوبی مشخص بکنی.
آره اینو قبول دارم، مثلا من خودم نمیفهمم چارچوب اعتراضی و چه میدونم مثلا
سیاسی اجتماعی آخه اصلا آیا وجود
داره؟ مثلا طرف میگفتش که یاس اجتماعی میخونه فلان رپر اعتراضی میخونه.
خب ببین میدونی چی میگه؟ آخه مثلا تو میگه امو هیپ هاپو که بررسی میکنی، خب میاد تقسیم بندی میکنه، میگه آقا آثاری با یک سری استایل های منحصر به فرد، خب با یک سری از فضاهای آهنگسازی های منحصر به فرد، خب و در نهایت یک مدت زمان و یک سری مفاهیم، یعنی مفاهیم رو میاد آخر سر بررسی میکنه. یعنی میگه آقا فلان رپر با فلان استایل با فلان نوع
اولویت روی مفاهیم،
میدونی با مفاهیم و با استایل و با نوع فضاه. خب ولی وقتی آخه من نمیدونم مثلا عماد قوی دل مثلا چیه الان؟ جز هست آیا؟
بگذاریم
میریم سراغ مهمون برنامه مون درباره بخش دومش که تلفیق موسیقی در هیپ هاپ بیشتر صحبت بکنیم. یه چیزی من اینجا گفتم اون برنامه خندیدن. بریم برگردیم. پیمان یارا پیش ما،
پیمان یارا رو خیلی درخواست داده بودین که توی برنامه باشه، ما هم خیلی تلاش کردیم. آره مطابق امر شما در خدمت پیمان یارا هستیم.
میریم برگردیم تو استودیو.
خوشبختی در درون ماست، چشمامون رو ببندیم و به خودمون تلقین کنیم که ما خیلی خوشبختیم.
چشمامو بس
چشامو بستم، کم زیاد اومد به نظرم نسبیه، کردم تلقین تو سرم، حس ناب تردید مثل مار چرخید، حلقه دور هر چیز از دنیا، دین دل دلبر دلدار گفت میون زندونیا اسیر عاقل باش، گفتم نمیشه گفت نمیشه، با چشمات خوب و بد و ببین و بر رد شو، با عیبات بکن نرم دست و پنجه، میدون جنگت یه چهار دیوار خونه است یا سر کوچه حقت، هی خورده میشه خورده میشه گرفت از این از اون ور، یه روز قیف نیست یه روز قیر، یه روز همه چی هست اما زود میشه دیر، تو که خوشبختی از من نشو دلگیر.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردیم رفتیم و برگشتیم، با مهمون برنامه در خدمتتون هستیم. پیمان یار عزیز اینجاست. پیمان جان برای شروع اگه صحبتی با مخاطبای برنامه داری در خدمتت هستیم.
سلام میکنم به مخاطبای برنامه یک ساعت با زیر زمین، به شما دو تا مجری نازنین و در خدمتتونم.
خب همونطور که حالا بیرون در جریان بحث بکنم بودی، کم و بیش ما داشتیم در مورد تلفیق توی موسیقی رپ فارسی صحبت میکردیم و حالا این کلمه تلفیق و از زوایای متفاوت بازش میکردیم، در موردش صحبت میکردیم. اول من بگو که خودت به عنوان یکی از آرتیست های این جریان با تلفیق توی رپ فارسی موافق هستی؟
آره 100% خیلی موافقم، به خاطر اینکه فکر میکنم حالا جدا از هم از جریان رپ فارسی وقتی که المان تلفیق رو اضافه بکنیم به هر جریان هنری، دروازه های جدیدی باز میشه برای خلق اثر و همینطور یعنی هنرمند راحت تر میتونه حرفش رو انتقال بده.
تو خودت هم از افرادی بودی که خیلی توی این جریان تلفیق پیشگام بودی حالا با آثاری که تولید میکردی؟
حقیقتش اینه که سعیمو کردم، به این دلیل که خیلی صادقانه احساس میکردم که اون موسیقی معمولیه ارزام نمیکنه و کار ساده ای هر کسی میتونه اونو بکنه. همیشه دوست داشتم ببینم که چه کار متفاوتی میشه انجام داد، برای همین خب درگیر جریان تلفیقه بودم و اصلا به عنوان مخاطب موسیقی تلفیقی رو ترجیح میدادم به موسیقی که حالا توی یه ژانر اصلی میاد قرار میگیره.
و خب به عنوان کسی که همیشه توی جریان تلفیق پیشگام بودی، فیدبک هایی که از طرف مخاطبات میگرفتی مثل تلفیق چطور بود؟ موافق بودن مخاطبات؟
الان شما این سوالو پرسیدین، من یه لبخند سری رو صورتم سر شد، چون که اکثرا نمیتونم بگم اکثرا ولی خیلی آدما هستن که اصلا تغییر رو نمیخوان بپذیرن و دوستش ندارن و خب قاعدتا فیدبک منفی داشتیم همیشه. مثلا من یادم میاد یه ترک داشتیم سال 94 اگه اشتباه نکنم، به اون سینگل اومد از خط سوم، تو بهش میگی مریض. خب فضای کار خیلی عجیب غریب بود ولی نمیتونم بگم فیدبک ها خیلی منفی بود، ولی آدما
شوک زده بود،
خیلی شوک زده شدن، دنبال کلمه مناسب میگشتم و آره واقعا آدم خیلی شوکه می‌شدن و همیشه براشون، یعنی همیشه براشون این جریانو داشته، حالا گروهی که ما توش بودیم و کاری که انجام میدادیم، که انتظار شنیدن یک کاری که قبلا شنیدن رو نداشتن.
و این روند وقتی اومد جلو کمتر شد احساس
قطعا کمتر شد هم از طرف اون مخاطبا، هم که ولی خب هنوز این برام جالبه، آدمای جدیدی که مثلا یهو میام میشنوم میگن این چیه، چرا این کارو کردی، منظورت چیه، مثلا چرا ریتم رو میشکنی.
حالا ببین، به نظرت یک ذره شنونده های ما کلا تو ایران دچار فقر موسیقی نیستن؟
قطعا هممون، نه تنها موسیقی، یعنی وقتی وارد مقوله هنر میشی، مثلا میایم راجع به سینما حرف بزنیم، چیزی که داره تو سینمای ایران اکرام میشه رو مقایسه کنیم با چیزی که تو جهان داره اکرام میشه، لزوما هالیوود منظورم نیست، تو سینمای هنری کن، خب خیلی فرق میکنه. حالا این دوتا دیدگاه پیش میاد، حالا ما چیکار کنیم به عنوان کسایی که میخوایم یه کار هنری بکنیم؟ و به نظر ما باید کار خودمون رو بکنیم، خیلی نباید اینو ببینیم که خب چون مخاطب فقر شنوایی داشتن، یعنی نشنیده مثلا، خیلی حتی آرتیستای به نام الان هیپ هاپ آمریکا، مثلا تایلر دی کریتر رو نمیشناسه یا فقط یه عکس ازش دیده.
بله.
و خب اگه اونو مثلا یه آدم میشنیده باشه، دو سه سال دنبال کرده باشه، خیلی قاعدتا براش عجیب نخواهد بود کاری که مثلا تو خط سوم توی یک از ترک‌ها انجام شده.
این فقر موسیقی که حالا علی ازش صحبت کنه، احساس میکنم ریشه توی نحوه آموزش پرورش ما داره.
قطعاً.
چون تا جایی که من اطلاع دارم توی اکثر مدارس توی سایر کشورها موسیقی تدریس میشه، هنر خیلی به وفور بیشتری تدریس میشه، ولی خب ما هیچ وقت اینطور نبوده برامون.
همین چیزی که شما گفتین، همین که کلاً ما کشورمون اینجوری بوده که همه چی چند لایه است. یعنی ما خودمون که داشتیم بزرگ میشدیم تقریبا توی رنج سنی هستیم. بزرگ که میشدیم مثلا یه موسیقی لس آنجلسی بود، یه موسیقی بود که تلویزیون پخش میکرد، یه موسیقی دیگه بود که تلویزیون پخش نمیکرد، ولی اون تو ایران باز تولید شده بود.
دقیقاً.
و قانونی بود. یعنی مثلا شجریان
حالا مثلا تو همین مبحث الان مثلا بعضن توی صدا و سیمای ما هنوز اجازه نشون دادن ساز وجود نداره.
بله هنوز نداره.
تو تلویزیون
خیلی
خنده داره. مثلا تو سال 2019 مثلا یوتیوب رو اگه باز کنی، اینستاگرام تو باز کنی، داری ساز میبینی.
و میدونی من بعض وقت
نشون ندادن این
میبینم نحوه مخفی کردن این سازه رو، واقعا خندم میره. گلدون میذارن جلوش، تو مثلا دکور رو میچینن، ساز میره اون زیرا
زوم میکنه مثلا.
من چند روز پیش یه چیزی داشتم، حالا یه ذره تم سیاسی هم داره جمله و حرفم، داشتم یه همایش ارج نهادن به یه چیزی مرتبط با زنان بود توی اون همایشه، بعد کسی که حالا داشت اونجا کار صدا و ارگ و نوازندگی اونجا رو انجام میداد، اونی که ارگ میزد چون زن بود نمیتونست روی سن باشه، بعد اون بیرون بود، بعد همایش درباره زنان بود، بعد بقیه رو سن بودن. خیلی جا آخه میدونی، بعد اینا همش منتهی میشه به اون فقره دیگه. یعنی ماها نه گوشمون عادت میکنه نه چشمون عادت میکنه، ما الان این همه سبک توی ایران وجود داره، جاز هنوز توی ایران هیچ جایی نداره.
بله.
راک هنوز هیچ جایگاهی.
من نمیخوام الان یه اسم یادم اومد، اصلا کاری با ایشون ندارم، آقای احتشامی از پیانو میزنه.
بله.
ایشون اومد تا تلویزیون فلان، اصلا پیانیست خوبی نیست. یه پیانیست معمولیه که خب بلده اون کار مثلا رندی که تو نوازندگی میتونی انجام بدی، ولی منظورم اینه که ببین چقدر جامعه همون فقیر از نظر شنوایی همون پیانوه، که یه آدمی که واقعا یه نوازنده معمولی پیانوه انقدر بولد میشه.
بله. خب ببین، حالا خودتو توی حالا کاری که آهنگسازی کردی به عنوان آهنگساز پروژه بودی، همه مدلی تلفیق رو ما حالا توی کارات دیدیم، هم از موسیقی، متن فیلم ها، حالا توی سمپل گرفتی چه ایرانی چه خارجی، هم یک جاهای ستار وارد موسیقی هایی که ساختی وارد کردی، هم یک جاهای اصلا یه خواستگاه دیگه، موسیقی EDM بوده، سایکودلیک بوده، ژانرهای دیگه رو وارد موسیقی که تولید میکنی کردی. حالا خودت ترجیحت اینه که اگر که یک پروژه‌ای رو بخوای داخلش تلفیق رو شریک بکنی، دوست داری از چه چیزی استفاده بکنی؟
خیلی سوال کلیه. فکر میکنم در خور هر پروژه تغییر میکنه و خیلی در لحظه هنر شکل میگیره. یعنی اینجوری نیست که بگم من ایدئالم اینه که مثلا ستار استفاده کنم یا دف استفاده کنم. ولی به صورت عمومی احساس میکنم وقتی که از سازهای زنده استفاده میشه، یه روح متفاوتی در موسیقی به جریان میفته. حالا حتی اون ساز زنده هم میتونه، مثلا یه مثال بامزه میزنم، من یه کاری ساختم حالا هنوز پخش نشده، ولی از بدنه سنتور استفاده کردم برای درامز. خب نمیگم کار شاقی کردم، خیلی مسخره، الان اینستاگرام تو با کنیم همه دارن این کارو میکنن، ولی منظورم اینه که یک کار ممکنه درخور این باشه که این تلفیق رو فقط
اونجا میطلبید آره که این کارو
بکنی، خیلی فراخور پروژه چه میخوای آره. انجام بدی
اونجوری، چون برام شک نگرفته که وای چقدر موسیقی ایرانی خفنه یا وای چقدر من مثلا عرق خاصی دارم به موسیقی کلاسیک یا هر چیز دیگه.
حالا ژانری که خودت میپسندی چیه؟
چی کار وقتی دارم میکنم؟
نه ولی اونم باز
آره واقعا فرق میکنه. من خیلی خیلی زیاد کلاسیک گوش میدم چون باعث میشه فکر نکنم، پیچیدگی ریاضی جالبی داره. ولی موسیقی مدرن مورد علاقه هم تریپ هاپه و
تو کارهایی هم که میسازی میشه اسم تریپ هاپ هم روش گذاشت بعضن.
کارهایی که تو ژانر یعنی تو میشه گفت با پلاک پخش شده نه، ولی کارهایی که غیر از پلاک پخش شده اکثر کارام میشه گفت تریپ هاپ بوده. آره علاقه دارم به تریپ هاپ.
خب ببین، حالا ما الان داشتیم درباره ساختار کلمه رپ فارسی حرف می‌زدیم. خودت به نظر کلمه رپ فارسی ترکیب درستیه؟
چرا که نه؟ یادم نمیاد سروش هیچ کس اخ گفته که نگین به من سروش هیچ کس یا سروش یا هیچ کس. آقای لشکری یه صحبتی که کرد، این یه اصطلاحی باب کرد رپ فارس. خب به نظرم اون یه شو میتونی برداری و بگی رپ فارس که بگی خب این مال ما شد دیگه. ولی آره چرا که نه، درسته. یک دو اینکه نمیخوام بگم که کی اولین بار تو ایران بابش کرد، چون خیلی هزار نفر من گفتم من پدر رپ فارسی هم، من فلان کاری کردم. ولی آره درسته و من صحبتتون رو میشینم کاملا کلمه درستی رو گفتین، گفتین که درخور یعنی اصالتش خب مال ایران نبوده. اصلا مهم نیست مال کجا بوده، یه چیزی خلق شده مثلا یه ابزاره، ما دیدیم که این چقدر این ابزار حال میده به ما، بیا بکنیم
مثلا یه چراغ دیگه، چراغ لامپی که تو استفاده
می‌کنی ایران نیست و آوردیمش تو فرهنگ خودمون. حالا کسایی که فکر می‌کردن میتونن یه حرفی داشته باشن برای گفتن توی اون کاتگوری هیپ هاپ یا رپ، اومدن گفتن خب حالا فارسی هم تنگش بچسبون، اسمش زیاد مهم نیست، رپ فارس رپ فارسی. ولی آره درسته، میشه گفت که از اولش اصلا با اون تلفیقه شروع شده. چون خب فرهنگی که ما داریم از خیلی سال پیش شعر جایگاه خاصی داشته تو فرهنگ ایران و خب هیپ هاپ هم همه میدونیم که کلام محوره، یعنی بله. بیشتر 90% اصلا کاره به خاطر شعرشه که میتونه بولد بشه و تاثیر بذاره.
اصلا مشکلی هم که باش تو ایران به وجود اومد، اول گفتن این یک موسیقی کلام محور، موسیقی که کلام محور باشه یعنی
که به نظر خیلی خنده داره. چون مثلا حتی ایشون یه شاعری اصلا آقای رضا براهنی شاعر و اصلا ایشون به نظرم مبدع این قضیه بود که میتونی مثلا یه کلمه ای مثلا دست پاچه تو اینو میتونی بشکنی بکنیش دست پا و بعد چه رو بیارید خط پایین بنویسی و خب همون اونو
ما الان داریم خیلی
میخونه یا آدم یا آرتیستی میاد پشت میکروفون رو میخونه و اشکالی نداره.
خب این در مورد این صحبتی که کردی، من یه بار خیلی وقت پیش مصاحبه رضا پیش رو گوش میدادم و داشت در مورد اختلاف سلیقه خودش با هیچ کس صحبت میکرد و بحث به اینجا رسید که میگفتش که ببین ما یک برندی داریم مثلا به نام برند آدیداس، برند آدیداس همه جا آدیداسه و من ترجیح میدم اگه قراره تو ایران باشم همون برند آدیداس رو تبلیغ کنم تا اینکه بیام یک آدیداس ایرانی بسازم و این نسخه فیک آدیداس باشم. و توضیح میداد که میگفت من سر همین جمله با هیچکس تو چرا اختلاف شدم.
آخه اصلا حالا من نظر شخصی رو میگم، امیدوارم نه اصلا مخاطب ناراحت نشن یا خود ایشون ناراحت نشه، خیلی کار ایشون کپیه، یعنی عین امینمه، نمیگم بده یا خوبه ها، ولی داره این کارا رو میکنه. آره این نظر منه و به نظرم خیلی نمیتونیم اینجوری بگیم چون برند نیستش هیپ هاپ، یعنی یه ژانره. وقتی داریم یه ژانر حرف میزنیم ناخودآگاه، یعنی احتیاج داره به یه فرهنگی برای اجرا شدن، به مردمی احتیاج داره برای شنیدن و ارائه کردن هنر و خب اون مردمه همین، حتی همین مثال ایشون آدیداسه، آدیداسه میاد وقتی تو کشورهای عربی میخواد یه محصولی تولید کنه با اون محصولی که تو استرالیا میخواد تولید کنه دقیقاً فرق میکنه و وقف مجبور خودش رو بده
برای اون آب و هوا، برای اون قطعاً. اتفاق
آخه من چیزی که با اون احساس میکنم اینه که این روند ایرانیزو شدن رپ فارسی تی سال اخیر فکر تو هم با من موافق باشی یک سری جا واقعا به افراد کشیده شد، استفاده بیش از حدی که از سازه ایرانی شد، کلا شاید خیلی از اصول ابتدایی به صورت بیسیک زیر سوال.
درسته، یا همون ابتداش مثلا تهم یا آهنگی داشت، یادم نمیاد کلیپ داشه، اسم ترک یادم نمیاد، آره، و اون مثلا برشته بود یه شاهنامه رو خونده بود،
بختیار زاده بود اون کارو
و خب شعر شاهنامه بود، نمیگم خوبه یا بده، اون افراد بود باز به نظرم، چون مخاطب امروزی نمیتونه با اون کلام ارتباط برقرار کنه.
خب ببین، حالا درباره همین بحثی که شد، حالا برای تکمیلش بخوام حرف بزنم. ببین اون آدیداس هم بگذار. ببین حالا به نظرت این تلفیق ها و ترکیب ها مختص فقط به موسیقیه، یا به نظرت ما حتی توی بحث فلو یا حالا رایم و حالا هر کدوم از چیزهایی که به کلام موسیقی رپ برمیگرد و مال آمریکایه اونا رو هم میشه ایرانی کرد؟
اگه کپی نباشه میشه. یعنی کپی یه جوره، خب، ولی الهام گرفتن یه چیز دیگه است. مثلا من بیام ببینم همین، حالا مثالی که زدیم، امینم داره یه رایم خاصی و یه با یه فلو خاصی پیاده میکنه، من اگه اونو بشنوم و از اون الهام بگیرم خیلی کار جالبی میتونم بکنم. ولی حالا راه دور نریم، بیایم دوره برگردیم فرهنگ فارسی، ادبیات فارسی، مثلا غزلیات شمس. اصلا هیپ هاپ، اصلا هیپ هاپ، 50 نوع فلو مختلف میتونی تو شعرش پیدا کنی که مولانا پیاده کرده.
تکمیل کننده حرفت، محسن نامجو یه مصاحبه داشت چند وقت پیش درباره اشعار مولانا بود، میگفت مولانا یک درام ماشینه.
دقیقاً درام ماشینه، من اینو نشینم ولی عالیه این مثال، واقعا عالیه.
میگفت مولانا یک درام ماشینه، یعنی
پترن داره،
میخونی کاملا مشخصه که رو چه وزنی این شعر رو نوشته. خب ببین، حالا یه کمی از این بحث فاصله بگیم، دور برمیگردیم سمتش. خودت رو بیشتر آهنگساز میدونی یا رپر؟
بیشتر آهنگساز میدونم. علاقم به، یعنی چرا اینو گفتم، من 13-14 سالگی شروع کردم رپ نوشتن، اون موقع خودم رپرتر میدونستم، اون موقع اصلا زندگی خیابونی جدی تری داشتم. و به نظرم لازمه اصلا کسی که وارد این قضیه بشه اینه که یه سری چیزا ببینه که تو کتابا نیست، تو فیلمام حتی نیست، و الان خودم بیشتر آهنگساز میبینم. اصلا خودم کلا رپر قوی نمیبینم، رپر متفاوتی میبینم.
خب حالا میخوایم یکم داستان خاطر انگیزش کنیم، برگردیم عقب. چی شد اصلا وارد جریان شدی؟ اون جرقه ابتدایی که تو بودی، حالا یک نوجوان بودی و احساس کردی که خب منم میتونم وارد این قضیه شم، چی شد روز اول؟ ما این سوال از هر کی میپرسیم یه لحظه
همین جوری شروع
میشه، مکس میکنه، خاطرات رد میشه.
دقیقاً، یهو خیلی رفتم. عید یه سالی بود، من فکر کنم سوم راهنمایی بود میرفتم، یعنی احتمالاً 83 یا 84 بود. عید اون سال بود و من به صورت اتفاقی با دو سه تا آرتیست آشنا شدم که هیپ هاپ کار میکردن. یکی هیچکس بود، صاعقه با اسم، حالا
تو مهمونی خانوادگی؟
نه اتفاقا. یعنی یه طراح سایت میشناختم، پیش اون بودم و اون یهو به من گفت اینا رو میشناسی؟ مثلا میدونست من، خب من از 5-6 سالگی واقعا عاشق توپاک بودم، چون برادر بزرگتر از خودم داشتم و اون مثلا اینا رو گوش میداد، بعد اون به من نمیداد، میگفت اینا بده، فوش داره، حرف بد داره، و من خیلی مثلا در و دیوار رو میکوبیدم به هم که من میخوام فلان. آره، و بعد مثلا با امینم آشنا شدم و آلبوم سال 98ش بود، مارشال مدرز، و خب خیلی علاقه من شده بودم کلا به جریان هیپ هاپ جهان. بعد ایرانی شدهش که دیدم چه باحاله، آرتیست هم اسم میبرن، همون هیچکس بود و دیو یه ترک خونده بود اون موقع، حالا کاری نداری موضوع مزون اینا، ولی خب شنیدم خیلی برام باحال بود، بامزه بود. آره، و اتفاقی که افتاد یادمه تو همون بهار یه روز با برادرم رفتیم پایتخت، مشتم پایتخت میرداماد، و من یه سی دی گرفتم آهنگسازی و نشستم تو خونه و یه بیت چرت و پرت ساختم و با یه میکروفون از میکروفون هدفون روش یه چیزی خوندم، بعد دیدم چه تالی میده. و اصلا سه ماه آخر سوم راهنمایی من یادمه فقط داشتم شعر مینوشتم تو مدرسه، سر کلاس فقط داشتم شعر مینوشتم
با چیزایی که خودت میساختی،
با چیزایی که خودم میساختم. از اونا این کارا رو میکردم تا تابستون اون سال یه خورده برام جدی‌تر شد. یه مسابقه فریستایل بودش که بهرام توش اول شد، من دوم شدم و خیلی برام افتخارآمیز بود، چون بهرام مثلا قبلش 4-5 ترک داده بود، من اصلا ترک نداشتم. و یه سایتی بود persianhiphop.com، یعنی اونجا کارای منو شنید، خوشش اومد، برام مجانی تبلیغ میذاشت رو سایتش. و اینجوری بود که کلا به جریان وارد شدم.
یعنی شروع پروسه آهنگسازی و رپ با هم،
چون که مشکل داشتم بیت میخواستم نبود و بیتای، یعنی فهمیدم که خب میتونم دانلود کنم، ولی وقتی مثلا بود بیت لوداکریس میگرفتم، بعد فلو اون هی تو ذهنم بود، دلم نمیخواست اون کارو بکنم.
یعنی نمیخواستی که شبیه به کسی باشه؟
دقیقاً.
بعد اون موقع با یه لقب دیگه هم فعالیت
کردی. آره، لقبم پیمان چت بود. یه توضیح راجعش بدم. این چته، اون چته نیست که دوستان سفر میکنه. چت حرف هشتم الفبای کلمی بود. هست، یعنی مثلا شکل شبیه شکل پی ریاضیه یعنی دو تا پایه است و یه خطی اون وسط به معنی پل رابطه دو تا جهانه، پل رابطه این دنیا و اون دنیا، یا مرگ و زندگی یا هرچی. برام خیلی مفهومش جالب بود.
یک آلبوم هم با همون لقب پخش کرد،
بیشتر از یه آلبوم فکر کنم. یه آلبوم به اسم یه آلبوم با دو سه تا سینگل ترک، یه آلبوم به اسم چای با طعم خدا باید. که اتفاقا از همون الان بحثتون تلفیقه، الان خیلی یاد اون ترک افتادم.
دقیقاً
چای با طعم خدا یه ترک داشت که با دف بود، یعنی به جای درام لاینش با دف اومدیم زدیم تو استودیو کرگدن.
همم تو استودیو کرگدن.
یه بخشی از بخش زیادی از خاطرات رپ فارسی تو ساند کلاود و تلگرام و استودیو کرگدن
فورشر
ولی لینک فورشر از بین رفته خیلی.
آره خیلی ناراحت کننده،
یعنی حجم زیادی
از مدیا پایرها هنوز هستن.
آره حجم زیادی از اون کلیپای بود که قدیم با فرمت تی جی پی دانلود می‌کردیم اجرای دوره هم، اونا همشون رفته تو فورشر و خیلی سخته.
خیلی ناراحت کننده.
خب در جریان آشناییتت با موسیقی رپ و اینکه چه جوری وارد شدی صحبت کردیم. خب تو به عنوان حالا به یه نحوی سومین عضو پلاک، یه نحوی چهارمین عضو پلاک به این گروه اضافه شدی، حالا نمیدونم چه جوری میشه ستای چهار تا
پنجمیش هم میتونی بگی،
حتی پنجمی نفر هم میتونی. آره
پنجمی من.
آره آشناییتت با پلاک و ورودت به این تشکل چه
چی شد اصلا؟
یه توضیح بدم، تو وقتی وارد پلاک شدی، پلاک تا قبل از ورود تو فضاش خیلی
چیز دیگه ای بود،
اندرگراند بود دیگه. بعد تو که وارد شدی حالا با مجموعه ه، قبلش هم فکر کنم آهنگسازی دو تا ترک آهنگسازی کرده بودی برای بامداد. وقتی که مجموعه پخش شد، آره وقتی که مجموعه پخش شد کلن فضای پلاک یهو عوض شد و خیلی از مخاطبایی که مثلا پلاک و سالها با بیتای دانلودی و کیفیت میکس و مستره خیلی بد و میکستیپای ولی خوب بود، کارا خفن بود،
همشون هم نوستالژی شده.
آره ولی خب یهو فضای اینجوری بود که یهو چرا این شکلی شد،
یه تغییر بزرگی
جوش
چی شد وارد پلاک شد؟
من زندگیم خیلی تغییر کرد، یه 24 سالگی فکر کنم یه حدودا 90 روز تنها شمال ایران زندگی میکردم که برف سنگین اومد و اینا. توی اون تغییری که داشتم میکردم، یعنی در از پوست داشتم واقعا مینداختم، خیلی آهنگ ساختم. اینا آهنگا رو داشتم دور و دور هی برای دوستای خودم تو جریان هیپ هاپ میفرستادم نظر بگیرم و اینا. یکی از این دوستان نویده و برای نوید فرستاده بودم. حالا من برگشته بودم تهران، رفتم نوید رو ببینم و به صورت اتفاقی اونجا با بامداد آشنا شدم، یعنی هم دیگر رو دیدیم. حتی از قبل میشناختمش، یعنی کارش رو شنیده بودم، در دستشویی رو شنیده بودم، خیلی به نظرم باحال بود و واقعا پیشرو ماجرای خودش بود. دیدم و کامنت های خودم سریع بهش گفتم، گفتم تو خیلی باحالی و فلان.
پیشرو یعنی
دقیقا نه اون یکی، اون یکی تریپ ها که حالا خدا
ما که مسئولیتی
نیست، مسئولیتش با این آقاست. خب آره و همدیگر دیدیم و اونم شنید کارا رو و خیلی ارتباط گرفت با یه سریشون. اینجوری شد که با هم در ارتباط قرار گرفتیم دیگه. من یادم یه استودیو کار می‌کردم،
سینگل ترک سوال بود.
آره ولی برای اینکه شرایط رو توضیح بدم، اینجوری بود که مثلا بامداد حتی پول استودیو رو میداد، چون من اونجا کار میکردم، من کارمند یه استودیو بودم و اون برای ضبط میومد اونجا و مجبور بود پول بده، یعنی خیلی شرایطمون سخت بود اون اول و اینجوری کارا رو شکل دادیم و کار کردیم دیگه. بعد هر رو جمع کردیم و بعد بقیه کار.
خب وقتی اسم پلاک میاد فکر کنم خودت موافق باشی، یکی از فعالیت های بسیار موفق پلاک توی تایمی که تو هم توش بودی قطعا مجموعه خط سوم بود. در مورد خط سوم صحبت کنیم که اصلا چی شد ایده ایجاد مجموعه خط سوم به ذهنتون اومد؟ از اتفاقاتی که بعدش افتاد راضی بودید؟ از فیدبک هایی که گرفت؟
چون بامداد که ما حالا باش مصاحبه میکردم گفت یکی از لذت بخش ترین پروژه ها و چیزهایی که زیادی که تو زندگیم یاد گرفتم توی موسیقی رپ از خط سوم بود. فکر کنم برای تو هم
خط سوم خیلی غیر منتظره شیر شد،
تاب و شکرم بود،
یعنی یک حالتی بود که من یادمه که اصلا سرچ گوگل همه جا هر جایی شما میرفتی کابر مجموعه رو میدیدی و همه داشت در موردش صحبت میکردن، در حالی که شاید پیش زمینه سابق آرتیستی که توش بودن خوب بود ولی نه به این حجم از شهرت و معروفیت. چی شد خط سوم؟
ما برخوردمون به هم، یعنی من رو بامداد در از چون هر سالان خوب یز بود و سخت‌تر هم دیگر میتونستیم ببینیم، اسکایپ میکردیم و از راه دور در ارتباط بودیم، ولی برخوردمون به هم دیگه واقعا یه چیزی مثل بیگ بنگ شد، به این معنی که به شدت داشتیم کار میکردیم. یعنی مثل یه آدمی که مثلا مدیر عامل جنرال الکتریکه، از 6 صبح بیدار می‌شدیم مثلا تا دوباره 6 صبح بعدی بیدار بودیم و داشتیم کار می‌کردیم. و من خیلی زیاد آهنگ می‌ساختم می‌فرستادم، بچه‌هام روش می‌نوشتن و تقریبا 24 تا ترک داشتیم تو کمتر از 2 ماه. تو کمتر از 2 ماه به 23-24 تا ترک رسیدیم و موندیم حالا چیکارش کنیم این همه ترکو. و بعد رفتیم تو پست پروداکشنش، یعنی خب پروداکشن ها تموم شده بود، البته میکس و مستر هیچ کدوم نشده بود و گفتیم که خب اینو باید جمعش کنیم، سر تاشو بزنیم،
یه کار تر بشه، یه سری کارا جابجا بشن،
که خیلی کار سختی هست کردن،
بسیار کار
همه رو دوست داری و دلت
نمیدونی چیکار کنی.
و اتفاقی که افتاد این بود که من به خاطر دارم تیر ماه من متوجه شدم که بی آرتیست دیگه قراره یه آلبوم بده که آرتیست خب به نام بود و ما یهو تصمیم گرفتیم که آلبوممون رو قبل از اون بدیم، یعنی دیدیم که خب اوکی بعد از اونم میتونه موفق بشه. اون موقع مثلا فروش و اینا هم که نبود بحثش، یعنی کاملا رایگان بود همه چی، حتی هنوزم رایگانه همه چی و همین دیگه به صورت یه دفعه ای.
راضی بودی از فیدبک هایی که باش به وجود اومد؟ درسته،
راستش بخواین اصلا انتظارش رو نداشتیم که اینجوری فیدبک بگیره، به خاطر اینکه خیلی متفاوت بود همین تلفیقی
که اصلا باید داریم. اون تایم انتشاری که داریم میگی که هم
نه اونش زیاد برامون مهم نبود جدی، ما حالا پرست هامون اینجوری بودیم که نمیدونم دنبال کلمه مناسب میگرم، چیز دیگه ای تو ذهنم نمیاد، میخوام فقط همینو بگم. ما یه حالت گنگستری تو ذهنمون هست، در نهایت برد و باخت زیاد مهم نیستش، مهم اینه که بازی کنیم. میگه خنکان قمار بازی که بله. باخت هرچه بوده. آره قضیه ما این بود که خیلی برامون اصلا فیدبک مهم نبود. به نظرم کلا آرتیستی که اصلا آرتیستی چی، هر کسی که به فیدبک بخواد فکر کنه باخته. تو باید کارو بکنی برای دل خودت و برای اینکه اون هنره رو پیاده کنی،
باید از کار خودت مطمئن باشی در نهایت.
دقیقاً.
ولی یه چیزی هم چون صحبت کردیم در مورد خطتون تو ذهنم اومد خارج از بحثمون، خودت بین مجموعه‌ای که تو تولیدشون نقش داشتی کدومو بیشتر دوست داشتی؟ میتونی انتخاب کنی، آهم بوده، خط سوم بوده، بی صورت بوده، نا بوده؟
من فکر میکنم خط سوم بر خودم همون پروسه جذابتری رو داشته، بقیهشون کمتر. البته آهنم خیلی دوست دارم، یعنی خودم از نظر کیفیت بیتا و حتی کیفیت میکس و مسترینگ کارهایی که تو آهن داشتم رو بیشتر دوست دارم، ولی خط سوم برام جذابتر.
اون بار نوستالژیش
دقیقا بارست. گاهی اوقات اصلا یهو میشنم از اول تا آخرش میشنم، مثلا بعد از یک سال وقفه، و اصلا یهو میگم اینو کدوم دیوونه ای ساخته، یعنی چی.
خب حالا تو با آرتیست های زیادی هم کار کردی، حالا فارغ از ژانر هیپ هاپ، هم پارسال هم یه مجموعه آهنگسازی که پارسال بود فکر میکنم توی با
بود.
چه اسمشون هم یادم رفت، خانومه اسمشون
ساد،
آره با ساد هم من بله. جانان بود فکر میکنم اسم مجموعه،
جان.
آره جان. حالا یعنی میخوام بگم که با هنرمندهای زیادی کار کردی، حتی فکر میکنم یه سری پروژه منتشر نشده هم با هنرمندهایی که حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایین‌ترن هم داشتی. با کی از همه کار کردن راحت تر بوده برات؟
میشه سخت‌تر رو اول بگم؟
سخت‌تر رو بگم.
سخت‌ترینش برام دنگ شو بود.
خب
که مجازم هستم و فلان،
که مشخصه چرا سخت بود.
اصلا خیلی
مشکلته.
یعنی چی؟ یعنی تنفر در چیزی که تا میگم یه سر آدم یعنی چی؟
قشنگ ما هیچ ما نگاهه.
خب اینجا از ایران خارج شده.
ولی سالتون چی گفتین آسون ترینش؟
حالا سخت داریم به ترتیب بیا پایین.
نه ولی بحث پروژه جانم اینجوری بود که خب شعرها مال من بود و من این شعرها رو می نوشتم رو موزیکایی که حالا عجیب غریب بودن و سادم، یعنی سبا، خیلی صدای خیلی خوبی داشت.
بله.
و با هم یه آشنایی قدیمی داشتیم، ایشون همسایه خونه روبروی ما بودن، ما جایی که بزرگ می‌شدیم من اینا رو خونه روبروی می‌دیدم. بعد نمی‌دونستم مثلا کیه چی کار است. تو اون استودیویی که کار می‌کردم سال 93 اینا دیدمش اتفاقی، بعد گفتم ای شما خونه‌تون اینجاست، بعد دیدم خوند و من همینجوری مات موندم، اگه میشه همچین صدایی اصلا. و بعد همینجوری دورا دور در ارتباط قرار گرفتیم و گفتم بهش که من اگه کار کنم دوست داری بخونی، اونم مشتاق بود و حالا کار کردیم دیگه و آلبوم فقط تو آیتونز و اسپاتیفای و بله. سایت جهانی گذاشتیم.
ولی می‌خواستی در مورد آسون‌ترین فرد صحبت کنی؟
آسون‌ترین همون سبا بود.
یعنی از نظر فکری با هم نه
بودن. اصلا فکری رو به کنار، ایشون خیلی حرفه‌ای بودن. یعنی اینجوری نبود که من زور بزنم، یا ضبط خیلی آسونی با هم داشتیم، شعر رو میدید درجات میخوند و ملودی در میورد و با هم کار میکردیم و خیلی کار ساده ای بود.
این روند ساده ای داشت
با روند ساده، چون رفتار حرفه ای بود، یعنی رفتارمون کاملا حرفه ای بود.
خب ببین، حالا بعد از اینکه آهن پخش شد یک سری تفاصیل به وجود اومد که حالا با خود بامداد هم اینو صحبت کردیم در رابطه با آهن. یک سری مقالاتی منتشر شد که حالا آهنگساز مجموعه رو نمیدونم تا حالا این حرفو شنیدی یعنی، ولی من و مهراد خیلی این حرفو شنیدیم که آهنگسازان مجموعه رو متهم کردن به تولید دراگ صوتی.
یعنی چی؟
ما این بحث رو با امداد مطرح کردیم.
یعنی مجبورشون که سابلیمینال مثلا کاری فلان کردیم. ببخشید میخندم،
برام هم خنده بود.
آثار توش از طریق نمیدونم فازای موسیقی که داره به مخاطبش منتقل میکنه تاثیر منفی داره، سمپل گرفته از نمیدونم مثلا فلان قضیه است، ریورس تاثیرگذار این توشه، این بیساره.
نه والا
تا حالا بهش فکر کردی؟
نه اصلا نمیدونم چیه. نه کلا آقا هستم
میل به خودکشی رو بالا میبره.
چرا من خودم عاشق اینم که آدم میل به زندگی پیدا کنه. جدی میگم چرا
واقعا این سکه که دارم میگم سکه شه
واقعا کسی آهن خوب بشنوه به نظرم بیشتر زندگی میکنه.
آهن اتفاقا خیلی موزیکاش، حالا من سمپلاشو میدونم، خیلی هاش از موسیقی کلاسیکه، یعنی از اول که شروع کنی 3 تا 4 تا پشت هم سمپلای کلاسیکه موزیک.
ببین من کلا خودم تو وقتی پروژکشن یه مجبور به عهده میگیرم، خصوصا اگه ژانر شیپ هاپ باشه، خیلی دوست دارم چند لایه باشه.
بله.
و یکی از اتفاقایی بود که ما دوست داشتیم که آقای مصدق صداشون باشه، صدای واقعی آقای مصدق باشه، تو اینکه اومدیم از یه سری موسیقی کلاسیک مثلا قطعه ایر باخ.
بله.
یا قطعه گرین اسلیوز مثلا استفاده کردیم. چرا حالا اصلا دلیل استفاده از گرین اسلیوز چیه؟ خب چون گرین اسلیوز یه موسیقیه که در ناحیه سلت یعنی ایرلندیا اسکاتلند اون منطقه جهان این موسیقی بوده که بر یه موسیقی بوده که یه رهایی داشته، یه رستنی درش رستنی درش بوده و خیلی آزادی رو داره تکرار میکنه با خودش. همین تنها دلیلش این بوده. این که میگی دراگ صوتی عجیبه، من آگاه هم به جریان های سابلیمینال که میشه انجام داد، یکی این که علاقه ندارم بهش، دو این که اصلا نمیدونم چه جوری. همین دقیقا
من سیل از این اظهار نظره و تفسیر و مقالاتو میخوندم، خلاصش در میمد که بچه پلاک ایلومیناتی
وای خدای بزرگ
و دارن تبلیغ مثلا مباحث ایلومیناتی میکنن با تفسیری که از تو کاوراتون در می اومد،
جیزی شدیم
با تفسیری که از ریورس آثار در می اومد. تفسیری
ببین مثلا میدونی چی کار میکردن؟ یه ریورس از یک دقیقه یه کاری رو ور میداشتن، اون یه دقیقه رو ریورس میکردن، بعد پیچ میدادن، بعد سه ثانیهش رو ور میداشتن. میگفتم ببین مثلا داره فوش میده،
مثلا یه کلمه عجیب غریب توش دارم میومد.
ببین این مهندسی که میخواد خیلی سخت‌تر از کاری که ما میکنیم. یعنی من واقعا کسی که از نزدیک میشناسنم خیلی حوصله ندارم اینقدر جدی بگیرم یه جریانی رو.
پس تو تمام این جریان‌ها رو قطعا همه خنده فکر کنم.
خب ببین حالا از این بحث بگذاریم، بریم سراغ یک بحثی هست، بحث کیفیت آثاری که داره توی موسیقی رپ در ایران منتشر میشه و برمیگرده به مهندسی صدا و میکس و مسترینگ که من حالا این روزا میگم که همه مشکل دارن، یعنی هیچ کسی رو مستثنا از این قضیه نمیدونم. و آخرین مجموعه پلاک هم که منتشر شد خیلی ها نظر داشتن که آقا میکس و مسترینگ یه سری ترک ها چرا این
شکلیه. خب یه سری توضیح بدم، من اینو کاملا قبول دارم، یه سری از اتفاق البته از قصده. خب چرا حالا از قصده؟ چون کسی که این مسئولیت رو به عهده گرفته شاید سلامت عقل نداره. نه شوخی کردم، ولی منظورم اینه که واقعا از قصده. یعنی من دوست دارم، من کیفیت موسیقی که دوست دارم، مثلا چم جف بک دوست دارم که موسیقیش خیلی بلند نیست، یا پینک فلوید دوست دارم موسیقیشون خیلی لاود نیستش، اینا حالا به کنار، یه سری مسائل وجود داره، خیلی حرفه‌ای نیست گفتنش، ولی چون حالا یه بار داریم مصاحبه می‌کنیم بزنین یه بار برای همیشه اینو من بگم. من تجهیزاتم یکی از اصلی ترین قسمت های استودیوم سرقت شد. خب و مجبور بودیم که بی صورت رو پخش کنیم و من نمیتونستم اون قطعه رو دوباره تامین کنم، برای همین با یک کارت صدایی که با کوالیتی پایین تر بود مجبور بودم کل مجموعه رو اکسپورت بگیرم.
کارت صدا یعنی
کارت صدا مینی که باش همه کار جدیمو قبل از این انجام داده بودم. آره
دزدیده
شد. اصلا مهم نیستش، اصلا موضوع مهمی نیست، ولی خیلی هم غیر حرفه‌ای گفتنش. ولی این که آره این اتفاق افتاده بود، یعنی برای خودم اصلا جدید بود اون کارت صدای، باز توجیه نمی‌کنه یه سری کلیاتو، یه سری ببخشید جزئیاتو، ولی کلیاتش رو من میپسندم، من اون موسیقی رو با همون کیفیت میپسندم. میتونست بهتر باشه بله، ولی الان من نمیتونستم بهتر از این میکس ماستر کنم.
خب حالا
و یه چیز دیگه هم بگم، آهنگسازا چون خیلی زیاد بودن، اینم برای من چالش برانگیزترین مجموعه بود. یعنی چند تا 7 تا آهنگساز بودن.
بله.
و خب قطعا اون کوالیتی میکس ماستری که باید برای کار آتور استفاده کنم با کاری که برای خودم استفاده کنم، کاری که برای مثلا رزم استفاده کنم فرق میکنه. چرا؟ چون پرسپکتیو اون آهنگساز متفاوته. و خب خیلی کار من سخت بود، واقعا که سخت ترین کاش اینو میگفتم سخت ترین نه ولی سخت ترین مجموعه واقعا به نظرم بی صورت بود، چون هم تعداد ترک ها زیاد بود، همین که من از آهنگ
فضاهای مختلف
مثلا نمیدونستم باید چیکار کنم. گاهی اوقات میشستم میشستم گفتم آه وای این همه ترکو چجوری مثلا به چینم پشتم که.
خب ببین حالا تو خودت این حرف منو قبول داری که کیفیت کلا میکس ماستر توی رپ فارسی میلنگه؟
خیلی بهتر از قبله، ولی آره قبول دارم.
یعنی نسبت به چیزی که الان باید باشه من حس
اون روند تکامل و رشدش داره نسبت به بقیه پارامترها یکم کنتره.
آخه با چی داریم مقایسه میکنیم؟ با مثلا با موسیقی دیگه ای از ایران داریم مقایسه میکنیم؟
نه من با رپ
جهان مقایسه کنیم قطعا همینطور.
خیلی
نمیخوام قور بزنم یا ایراد بنی اسرائیل بگم، میگن در اصل عروس بلد نیست برعکس میگه زمین کجه، اونو نمیخوام یعنی اینجوری به نظر برسه حرفم. بعد خب شما استدیو اینترسکوپ رو به من بده، من برات ببین چیکار میکنم.
خب ببین الان سری مخاطبای مرمه هستن که شاید خودشون دست به پروسه میسون هستن این داشته
باشه،
بخوای یه جمله بهشون بگی که به نظر خودت توی ذهن خودت خیلی تاثیر داشته و نگاه خودت به جریان تغییر داده چیه؟
هیچ وقت فکر نکنید که یاد گرفتید. هر روز واقعا
خیلی
مهمه اصلا این موضوع. حالا مثلا شاید یکی آدمی مثلا کد نویس باشه اونم همینو بفهم، ولی واقعا جریان میکس ماستر موسیقی واقعا اصلا عجیبه. هر روز یه چیز جدید میتونی یاد بگیری. که من یه چیزی بگم، من 8 ماه پیش بود یه تکنیک یاد گرفتم از یوتیوب از یه پسر 8 ساله
تو میکس ماستر.
آره؟ نه تو میکس ماستر نه، مثلا استفاده از یه پلاگین خاص باش، مثلا می‌خواستی صدای مامزه درست کنه. خیلی مهم نبودا، ولی منظورم اینه که اون ولاد 8 ساله استاد من شد واقعا برای چند سال.
یه چیزی میدونست که من
که من اصلا اینجوری موندم این چجوری داره این کارو می‌کنه.
خب برگردیم سمت پلاک و در مورد پلاک صحبت کنیم. ببین حقیقتشو بخوای یک تایم خیلی زیادیه که مخاطب برنامه ما از اون می‌خوان که توی برنامه‌مون باشی و مدام از اون میپرسن که یکی از بچه پلاک بیا به درمده شرط پلاک صحبت کنه. چه اتفاقی تو پلاک افتاده در حال حاضر؟ چه اعضایی داره؟ چه کسایی هستن؟ چه کسایی رفتن بیرون؟ یه توضیح میتونی بدی در مورد داستان؟
آره پلاک خیلی وقت پیش تأسیس شده. سال 88. نه جدی، برای اینکه آدم حالا بدون جریان از چه قراره. اول پدرام آهنگساز و بامداد و ارسلان دیگر
نسته صحبت از پدرام خبر داری؟ چون از من پرسیدم تر
خبر ندارم. و یه پاس خیلی خنده‌دار گذاشته بود وقتی بامداد رفت
رفتشی که قدرت
کدوم قدرت رو بیاد به من نشون بده، شما به من نشون بده. ولی آره نه از ایشون خبر ندارم و حالا کاری هم نداریم باشی. ولی آره اول این 3 نفر بودن، بعد پدرام میره، داریوش اضافه میشه، یعنی داریوش اضافه میشه بعد پدرام میره، و بعد از این که اون آلبوم سرباز صفر میاد داریوش میره و خب قاعدتا همین میدونی که من اومدم سال 92 فکر کنم 3 یا
3 میشه
93 اومدم و
92 یا 3
آخرین عضوی که وارد شد شور بود که ایشون خیلی کوتاه اومدن و رفتن، اومدن اینجوری یه دست دادن و رفتن. آره
و دو تا کار مهدی توی پلیلیست
یه دونه نه یه آلبوم جدا داشتش کوپ با
اون که با ماهور بود
و یه دونه است اگه شما بخوام یه دونه سینگله،
یه دونه خود سینگلش بود،
یه دونه سینگل بعدش شورمونی که برای کودکان کار بود.
نه اونو من زدم، اونو با هم زدیم یه درس، من چیز کردم با هم کار کردیم. و آره حالا اتفاقی که افتاد، یعنی قاعدتا سوال اینه که چی شده قضیه الان در حال حاضر. به خاطر اتفاقای بعد از بی صورت به این شکل بود که منم مثل یه آدم معمولی یه ها دیدم که خب ارسلان اسم پروفایلش رو عوض کرده و چون قبلا با هم راجع بهش حرف زده بودیم یه بار دیگه این کار رو نه حالا با هم تقریبا با هم عید امسال عید سال 98 بهار 98 ابتدای بهار 98 با هم راجع بهش حرف زده بودیم. خب الان پس میمونه علی و حوزش، یعنی الان در حال حاضر تو همین لحظه من فقط هستم عضو پلاک و خب این خیلی خنده داره برای یه گروه که
یعنی الان پشتین تون به اول بار اعلام شد که ارسلان هم به احتمال از پلاک رفته. احتمال که شاید
حالا دیگه اسم پروفیلشون رو عوض کردن. و اینکه چرا این جدایی اتفاق افتاد، بهتره که از خود آرتیستا پرسیده بشه. ولی من فقط به عنوان کسی که به عنوان یه سوپروایزر یعنی مسئول فنی بودم توی قسمتی از پلاک میتونم بگم که خب دلیل حرفه‌ای نداشته، یعنی دلیل کاری نبوده یا دلیل عدم تناسب مثلا ایده ها یا عدم
یه سری مشکلات شخصی داشتن بچه ها که به این دلیل ترجیحشون این بود که خارج از پلاک کار کنن.
بله همینطور.
و قطعا سوال خیلی مهمتر این که پلاک قطعا سر جاش خواهد بود دیگه.
بله
خب
یعنی الان شما برنامه برای پلاک داری؟
بله
خب. و بیشتر از این هم به شما ارتباط.
خب البته نه اینم بگم شاید واقعا شرایط زندگی اینجوری شه که خب ببینیم که نه باید
الان که اینجا نشستی
من خودم بزنم دیگه پلاک. آره من این اعتقاد دارم، ولی اگه خودم بزنم با من یا مخاطب خیلی ناراحت میشم از اینکه بامداد پلاک دیگه بامداد پلاک نباشه و بامداد باشه یا دیگر مثلا جدا
ببین حقیقت میدونی
خیلی ناراحت
میشه. پلاک یک عضو جدایی نا یک اسمی از جدایی ناپذیرهای هیپ هاپ ایرانه، مثل زدبازی که برای یک نسلی از جامعه ایران مثلا برای دهه 60 یک اسم خاطر انگیزه، برای
دهه 70
برای ماهایی که خیلی شدیدن حالا پیگیر رفت بودیم پلاک واقعا یکی از اسم پلاک و آدم هایی که توی پلاک بودن یک چطوری بگم الهام بخش یک سری جاهای زندگی ما بوده.
واقعا نظر لطفتونه. اینم باز بذاریم بگم که من اصلا خودمو در مقامی نمیبینم که بگم مال منه یا صاحبشم. من الان موندم توی جایی که وارد شده بودم نه اصلا واقعا وارد شده بودم به عنوان یه عضو سوم. یعنی این برام همیشه خیلی باحال بود که مسئولیت منو می آورد پایین. همیشه دو تا مؤسس داشت که اون دو تا مؤسس بودن و من به عنوان عضو سوم بودم. حالا الان اون دو تا عضو نیستن و من مالی موندم.
خودت هم یه ذره گیجی؟
آره واقعا یه خورده گیجم. نه به این معنی که ندونم میخوام چیکار کنم، گیجم به خاطر اینکه انسان موجود پیچیده ایه. آره. یعنی هر موقع فکر میکنی مگه میشه مثلا فلان
میبینی که میشه.
آره میشه گاهی اوقات واقعا میشه.
خب درباره بی صورت صحبت کنی
حالیه.
حالا ارسلان هم من یکی دو مرتبه خودم دعوتش کردم برای برنامه، نمیدونم چرا نیومد. به این نتیجه برسیم که حالا خودش هم کاش که اینجا بود و بیشتر درباره بی صورت صحبت میکردیم، ولی خب تو به عنوان یکی از فکر کنم یک بخش زیادی از این پروژه به گردن تو بود، هم به آهنگساز هم رپر بودی توی آلبوم، سه تا ترک بودی فکر کنم تو به عنوان رپر.
حضور ذهن ندارم چند تا بودی
چند تا بودی، هم رپر بودی هم آهنگساز بودی و در نهایت داشتیم درباره میکس و مسترینگ آلبوم هم صحبت میکردیم. فکر کنم تو همه بخشای مجموعه به هر شکل دخیل بودی، درسته؟
بله.
درباره روند بی صورت صحبت بکنیم. بالاخره جز حدودا آخرین آلبوم خوباییه که منتشر شده.
سخت داریم پروژه.
آره واقعا پروژه سختی بود به خاطر اینکه بر خودم هم تازگی داشتم، چیز یاد میگرفتم. واقعا از همه آهنگسازاش کار یاد گرفتم، اینو صادقانه میگم، یعنی واقعا از همهشون جز چیز یاد گرفتم. ولی
ایده مجموعه اصلا از کجا؟
ایده رو ارسلان داشت از یه سری میشه گفت از سال 95 انتهای 95 تقریبا خیلی راجبش حرف میزدیم. یه ایده دیگه ای بود در ابتدا، بعد به مرور تغییر شکل پیدا کرد و رسید به یه خیاطی که حالا داره این کار رو انجام میده و من خودم باعث افتخارم واقعا که با این آدم ها کار کردم. به عنوان کسی که مثلا در کنارشون بودم و از نظر محتوایی هم میتونم بگم که با بقیه کاری که از پلاک پخش شده بود خیلی فرق میکنه.
کلن کانسپتش فرق داشت،
کانسپتش فرق میکنه. حتی مثلا تو کارهای حالا شما صحبت قبلیتون نشم میشیدم بشین راجع به ژانرهای رپ فارسی حرف میزدین، ژانر عاشقانه رو وارد کرده بودیم. ولی مثلا ما چون تو کار چاله سعی کرده بودیم که یه آهنگی باشه که اون حس رو تداعی کنه ولی اصلا چیز روی نباشه. یعنی تو بتونی گوش کنی و یه ایده‌ای بگیری از کل جریانی که داره اتفاق میفته ولی نتونی. اصلا کلا واقعا فکر میکنم این اتفاق با اکثر کارهای پلاک میفته که تو نتونی ژانر بدی بهش.
آره. دقیقاً خیلی درسته. این خیلی چیز جالبیه درباره پلاک.
حتی درام نوشتیم سعیم کردیم که دیگه دوباره باز میگردم به حرفاتون، گفتین که میگن فلان آهنگ زیادی فلسفیه، دیگه حتی اونقدر فلسفی نیستش که کسی بگه نه اینو نمیفهمم.
خب موزیک خوب تو رپ فارسی چی گوش دادی اخیرا؟
خیلی وقت گوش ندادم. گوشت برنامه گوش دادم. چرا؟ دروغ نگم.
بذار توی چالش سخت بندازم. چطور بود گوشت برنامه؟
پروداکشنش که عالی بود.
مراقب باشه. ما یه مقاله نوشتیم بیچاره هم می‌کردم.
نه، حرف بدی نمی‌خوام بزنم.
ما هم حرف بدی نمی‌زنیم.
من کلا ببینید یه چیزی می‌خوام بگم. ما جامعهمون به نظرم اصلا کاری به هیپ هاپ هم ندارم. جامعه آدمایی که ایرانی هستن و این فرهنگو دارن خیلی ایرادات داریم از نظر ارتباط برقرار کردن اجتماعی، از نظر تصویری که از خودمون ارائه میدیم یا هر چی. بخاطر همین زیاد نمیخوام راجع به آرتیستش حرف بزنم، چون من خیلی نقد دارم به اینکه چرا انقدر دیر به دیر کار بکنی و فلان. حالا اصلا اینا رو میذاریم بکنم، ولی پروداکشن کار فوق العاده بود. یعنی بیتش اصلا عالی، آهنگسازی خیلی خوب بود، تنظیم خوب، بعد ایده‌ای که معلوم بود که بعداً به کار اضافه شده، یعنی ایده‌ای که قطعا آهنگساز درش دخیل بوده، فوق العاده بود اونا به نظر. از نظر محتوای کلی هم بهرام دیگه، نمیتونی بگی بده یا خوبه یا چیه، بهرامه. یعنی رو همه ماهایی که داریم الان حرف بزنیم تو هیپ هاپ فارسی تاثیرشو گذاشته، با 24 ساعتش گذاشته،
بله.
با سوختش اصلا سوختش داده تو این جریان،
دقیقاً سوختش هم
ما نمیتونیم بگیم.
آهنگساز کارم پیمانداران واقعا جز آهنگسازای خفنی.
خب اینو که علی گفتش من تعمیمش بدم به این بحث که اگه بخوای رپ کنه مورد علاقه تو بگی از چه اسمی بری؟ 5 تا اسم من بده.
ایرانی؟ 5 تا ایرانی خوب داریم. نه، سورنا خیلی خوبه به نظرم. آخه سوالتون عجیبه، مثلا سروش هیچ کس کیو بگم؟ میدونی مثلا قدیم خیلی باش حال میکردم، ولی خیلی وقت ازش کاری نشینم که بگم عالیه فلان. ولی خب سورنا رو میگم، هیچ کس، بامداد، خیلی رپر خوبیه چون میدونه چی کار کنه پشت میکروفون.
سخش
سکوت نکنم به خاطر سکوتم بهرامو بذاریم اینجا. ولی واقعا از مثلا تو 5 6 سال اخیر واقعا کمتر با بهرام ارتباط گرفتم، چون احساس می‌کنم
بهرام
داره...
اشتباه خوب منظور
تا بحث بهرام بعد از انتشار خط سوم و اشتباه خوب، یک سری شایعات هم مطرح شد که قرار بوده با بهرام کار کنی.
قراری به اون صورت نبود، ولی آره یه سری صحبت‌ها می‌کردیم. ولی خب من چون درگیر اینور خط سوم بودم، خیلی بی‌مسئولانه است که، یعنی غیر مسئولیت پذیرانه است این حرکت که من کار خودم رو ول کنم با گروهم بعد بچسبم به آرتیست دیگه که باش کار کنم چون بزرگتره مثلا فلان. به خاطر همین کارو نکردم، ولی از من کار زیاد چنیده بود قطعا اون زمان، مثلا دور و بر 10 تا 11 تا 20 چنیده بود. و ولی خب میگم فکر می‌کنم نمی‌دونست می‌خواست چیکار کنه. هنوزم دوست دارم مشکار کنم اگه میشنوه اینو. یعنی کلا من آدمی هم که خیلی بازم از کاری، حتی یعنی هر آرتیست مثلا حمید صفت اصلا کیه؟ مسخره ترین آرتیستی که میتونی تو آرتیست چیه اصلا زشته دیگه. خب ولی اونم بیاد بهم بگه مثلا بیا کار کنیم، بهش میگم باشه بیا ببینیم چی مثلا چی کار می‌خوام.
نه میدونی چی شد، من و مهراد هیچ وقت فکر نمی کردیم که برنامه‌مون خیلی شنونده داشته باشه بین آرتیستا، بین مخاطبا. میدونیم یه جامعه آماریه بین 7-8 هزار تا شنونده هر قسمتمون میدونیم داره حداقل، ولی بعضی وقتا یه سری چیزا از آرتیستا میشنویم که میبینیم برنامه دست به دست میشه، آرتیست دوست یارو کالیفرنیا نشسته برنامه رو گوش داده.
نه برنامه تو خیلی خوبه.
برای همین میگم که امکانش هست. خب حالا پلاک یکی از پیشگامان داستان فرهنگ فروش بود توی رپ فارسی، فکر میکنم از نا شروع شد.
بله.
از تجربه فروش هم که همین تازگی ها داشتیم. مجموعه آخرتون.
مجموعه آخر
نا و بیصورت و یه دونه سینگل ترک هم زنده رو فروختیم.
زنده یه کارم بعدش ارسلان فروش.
بله بله.
چطوری فروش؟
اصلا از شرط فروش الان راضی؟
فروش فروش بی صورت راضی کننده بود.
آره نه نمیخوام ناشکری نمیکنم، بله دم هر کسی که میخره گرم، دم مخاطب گرم. کلا از نظر مالی ناراضی ام از شرایطی که هیپ هاپ فارسی داره. از فروش به نسبت خودش در اندازه‌ای که خودش داره کار میکنه هیپ هاپ فارسی نمیتونم بگم ناراضی ام، ولی خیلی باید بهتر از این باشه. بعد بحثم اصلا اینه، میگم اگه قراره میگیم رپ فارسی فلان بیسار، یه دقیقه این فروش آلبوم رو ول کنیم، همه با هم یه کاری بکنن که بشه اجرا گذاشت.
بله
چون درآمد اصلی رو تو میتونی از اجرا داشته باشی، و چیزیه که این هنرمند نباید نگران نون شبش باشه، نگران غذایی توی یخچالش باشه،
فقط فوکوس فکریش رو تولید محتوای باشه.
مثلا واقعا کارگر هنری، کارگر کلمه است، کارگر نوته، و این ناراحت کننده است که ماها خیلی دغدغه داریم.
میتونم بپرسم چند درصد مخاطبای پلاک به نظر تعامل داشتن توی خرید؟
ببین داره. حدودی میگم، قطعیشو نمیدونم چون کلا زیاد تو حساب کتابات خودمو دخیل نمیکنم هیچ وقت و نکردم تا حالا، ولی حدودی یه چیزی هلوش مثلا 20 درصد کسایی که میبینن 15-20% مخاطبایی که ایمپرشن بهشون میرسه.
مثلا اگه رف فارسی یه رود
کمتر، خیلی حتی کمتر،
یه رودخونه در نظر بگیریم یا آبباری که کنارش،
ولی شاید. آخه اینم هستم من از اونها ایراد نمیگیرم.
نه قطعا میدونی
چیه، مثلا بدیم. من کامنتی داشتم که چون مسیجی داشتم، یارو میگه من کارگر فلان رستورانم.
بله خیلی
دیدم،
خیلی دلم میخواد ندارم، نمیخوام بگم که وای چرا نمیخرن، ولی بحث اینه که اگه من بتونم آلبومم بذارم تو شهر کتاب قطعاً فروشم خیلی بیشتر خواهد بود.
خیلی تفاوت داره اصلا، همه زمین تا آسمون.
من همه حرفم همینه.
خب
قبل از اینکه اون سوال آخری رو بپرسی،
نه چند تا داشتم خود
داری خب بپرس.
بپرس نه شما بپرس.
من خواستم خیلی بگم که یادم رفت در مورد هنرمندای محبوب خارجی صحبت کنم. ایرانی ها رو گفتی
محبوب خارجی؟
آره. خیلی هم محدود به کلمه رپ نیستیم.
آره خیلیشون زنده نیستن. نه مثلا کرت کوبین یکی از آرتیست‌های مورد علاقه من گروه نیروانا، یا جیم موریسون دورز، گروه دورز که اینا همشون 27 سالگی مردن، ولی
کمپین 20 سال
دقیقاً تو پاک هم همینطور. از هیپ هاپ میام تو الان آمریکا خیلی فضای موسیقایی تایلر رو دوست دارم، اینکه پررو و ورکار دوست داره میکنه، اونو دوست دارم واقعا. بقیه اصلا آن کندریک لامار خیلی دوست دارم، موزیکاشو واقعا دوست دارم، یعنی از نظر خیلی آدم پوریه، به نظرم خیلی جهان رو میتونه متحول کنه. همینا بسنده کن. بازیگر خیلی بازیگر میتونه مثلا دانیل دی لوئیس بازیگر محبوبم.
علاقه به فیلم خیلی دارم.
خیلی دارم.
توی کارهایی هم که تا حالا عکس‌سازی کردی از موسیقی متن،
من افتخارم دارم که اولین کارهایی که اصلا انجام میدادم برای پول درآوردن عکس‌سازی فیلم بوده.
برای تئاتر جن،
برای تئاتر هم چند تا بیشتر از این بوده، ولی برای اونم کار کردم. آره اونم تجربه باحالی بود، یه چند تا تئاتر کار کردم، ولی خب پارسال بیکار بودم از نظر تئاتری.
ما بار اصلا در مورد مثلا صحبت کردیم اگه اشتباه کنم با امید سفیری رو.
بله
مثلا ارتباط شاخهای هنری با هم دیگه که ما میتونیم با هم دیگه ارتباط بگیریم.
تو دوست داری ارتباط
برقرار کنی؟ دوست دارم، ولی مشکل دارم با ارتباطی که داره الان گرفته میشه. اسم نمیخوام، نه اسم میبرم، مثلا آقای پورآذری کارگردان مطرح تئاتره، خب خیلی هم کارش باحاله و خوبه، بعد این میاد مثلا میخواد از هیپ هاپ استفاده کنه، رپ استفاده کنه، ولی جوری که داره استفاده میکنه درست نیست.
اشتباه
نمیگم من بلدم درست چیه ها، ولی درست یه چیزیه که تو به عنوان بیننده ببینی و بگی آخش به دلم نشست، خوب بود، تمیز بود. میدونید الان درست نیست اون اتفاقه، ولی خب خیلی جای بحث داره موضوع. مثلا چرا یاس نباید صداش، باید صدای یاس رو ورداری از رو سریال؟
بله
نمیگم اون درسته، اون شکل درسته ارتباطه یا شکل درسته کار کردنه.
حالا روی سری سی دی ها بود، روی سری سی دی ها نبود، یه سری شهرها مجاز بودن که صدای یاس رو بشنون ته سریال.
احساس من مثلا یه دعوه خانوادگی گیر افتادیم،
قشنگ همون داستان مخفی کردن سازه است که گفتیم یعنی چی.
خب
ببین من ببینید چی حس میکنم، حس میکنم داستان شطرنج بی دلیل ممنوع بود و ممنوعی
شطرنج توی تایمی ممنوع بود
و بی دلیل ممنوعیم.
نظری ندارم. آره واقعا بی دلیل ممنوع،
یعنی هر کی میاد میگه خب قبلی که اینا رو ممنوع کرده بود ما هم باید بکنیم.
ولی نه حرف دارم، اتفاقا چرا گفتم حرف ندارم، اعتقادم اینه اگه هنرمند اعتقاد داره که داره کار درستی میکنه، نباید بابت کارش اصلا این فرض رو بگیره که خب برم حالا اجازه بگیرم که اینو ارائه بدم. حالا هر کی مثلا سیروان خسروی باشه، اصلا اینکه تو میری یه جایی که اجازه بگیری بابت کاری که داری میکنی، بس اخلاقی نمیکنه. اما نمیگم مثلا تو چیز مستهجن تولید کنه آزادی که پخشش کنی، دارم اتفاقا میگم چیزی که
تولید محتوای فاخر
درسته، کار درستی داری میکنی، نباید اصلا خودتو در اون جایگاه ببینی که بری از یه کسی اجازه بگیری. اینم باز تکرار میکنم، آره همه جای دنیا تو بخوای فیلم برداری کنی تو شهر، شاید باید بری مجوز بگیری از یه جایی، برای اینکه
قاعدتاً یک سری چیزا
بدونن آدما. منظورم مثلا کلیتش نیست، ولی گیر دارم روی این قضیه. من میگم باید اسم میذارم چون مثلا دیگرد باید بتونه اجرای لایف بذاره، اجرای زنده بذاره. الان خدا رو شکر تو پلاک هم نیست، نمیان داره از هم گروهش فلان کنه. هر کی باید بتونه این کارو بکنه. چرا نتونه بکنه؟ مگه حرف بدی میزنه؟ مگه آقا اعتراض مگه سیاسی میکنه؟ اصلا چی داره میگه؟ مگه میدونی هیچ حرف بدی نیست، فقط ادبیات داره تولید میکنه و ادبیات نباید بریده شه.
درست. و به نظر خودت حالا که الان پلاک به این نفت داره پیش میره، امکان همکاری مجدد خودت رو حالا با بامداد یا ارسلان میبینی؟ آره. یعنی برنامه‌اش
اصلا خیلی وضعیت خیلی خنده‌داریه، ولی آره میبینم. آره چرا که نه.
خب برنامه آینده چیه؟
من دارم یه سری کارا میکنم با یه سری از آهنگسازا.
ببین خیلی کم کاری.
نه دیگه واقعا ما بی صورت داشتیم میساختیم 18 تا ترک.
خب الان بی صورت تمام شد.
ولی نه آره اینم باز باید بگم، مثلا بی صورت که میاد 18 تا ترک، اینو بدون من یه آلبوم دارم آماده. بعد مشکلی که میخوره خاک میخوره کاره، بعد دیگه خودم خودت نمیخوام اینو.
خودت هم خیلی وقت حالا آلبوم مجزا نداشتی.
نه خودم دارم روی آلبوم کار میکنم مجزا، اول قرار بود ای پی باشه، شاید حالا ال پی کنم بلندش کنم، ولی ایده های جالبی دارم، یعنی یه آلبومی که حرف داشته باشه واسه گفتن مثل خط سو.
پس الان برنامه آیندهت فعلا فوکوس روی این مجزا؟
آره فوکوس رو کار خودم میخوام کنم، کار هنری خودم.
کار تصویری چطور؟
ایده ای ندارم. نه
یعنی این کاری که شروع کردین حالا برای آلبوم ارسال چند تا کار ویدیویی انجام دادین؟
برنامه خاصی الان در حال حاضر ندارم،
ولی بهش فکرم بکنم.
بهش قطعا فکر میکنم. خب شاید یا خدا رو شهده شد مثلا تو فیلم بعدی آقای کیمیایی بازی کردن تنز میکنم. خب
مرسی از وقت شما برادرم، گفته به خیلی خوبی بود.
اگه چیزی ما از قلبه بخاره این
برای صحبت آخر این صحبت
صحبت خاصی ندارم، یه جمله میگم، امیدوارم هر کسی که داره این صدا رو میشنوه فارغ از رنگش، نژادش، ملیتش، جنسش، هر چی که هست، هر کی که هست، عمیق شه تو خودش و چیزی که میخواد از دنیا کار خودش رو پیدا کنه، شخصیت خودش رو پیدا کنه، و آرزو میکنم که عشق رو بتونه درک کنه تو هر دم و بازدمش.
خیلی ممنون از یکی از بهترین
خیلی
خیلی
بود، خیلی
عالی. مرسی. میریم برمیگردیم
با این جمله.
خب اینم از مصاحبه قسمت اول فصل سوم. چه خبره؟
فصل سوم رو انشالله الان که دارین برام میشنوید میتونم بهتون تعظیم بدم که احتمالاً ما تا موقع چند تا قسمت دیگه هم ضبط کردیم،
فکر کنم یکی دو تا دیگه هم ضبط کردیم،
به مرور با یه حد فاصله بسیار کم
توضیح دادیم چرا داره وقفه میفته.
آره ما سعی کردیم که یکم داستان شسته رفته تر پیش ببریم.
آره حالا درباره این مسئله هم که حالا من چند روز پیش دیدم که تو یه سری کوئسشن چیز گذاشته بودی توی اینستاگرامت، حالا دیدم که خیلی سوال پرسیدن، از منم خیلی سوال میپرسن، از پیج برنامه‌ام سوال میپرسن که چرا مهموناتون فقط آندرگراندن، اونایی که نزدیک نفتن. نه اینطوری هم نیست، یه ذره باید ببینید حقیقت یک بخشی هست که ما چه کششی داریم و یک سمتی هست که سیاست های برنامه باید چی باشه. خب یعنی فکرم درست توضیح دادم دیگه، حالا سربسته بخوام اینجوری بگم، خیلی ها درخواست های آرتیست های خیلی عجیب غریب داشتن که خب اصلا چرا باید توی یک ساعت با زیر زمین باشن؟ مثلا من کامنت داشتم حامد فرد چرا باید توی یک ساعت با زیر زمین باشه؟ خب حالا جدی حرفمو بزنم دیگه ها، موافقی؟
شما داری حرف بزنی، بنده میدون خالی کردم.
نه سراغ آرتیست یک ذره مینستریم تر هم میریم، چون ما همیشه سیاست همون اینه که هیچ آندرگراند و مینستریمی وجود نداره.
همونطوری هم که حالا تو پیج خودم هم گفتم و قطعا خیلی ندیدن، اینجا هم میگم سعی کنیم نگاه هم رو یکم وسیع تر کنیم.
رپ فارسی خانواده است که خیلی بزرگتر از این حرف
و
هست.
حتی اگه بخوایم از رپ فارسی هم گسترده تر نگاه کنیم، ما داریم در مورد موسیقی صحبت میکنیم
و درباره هنر صحبت میکنیم،
گسترده تر به قول علی در مورد هنر صحبت میکنیم و قطعا خیلی از افراد هستند که شاید کانسپت ها و مفاهیم موسیقیشون به سلیقه من یا شما نخوره، ولی چیزهایی داشته باشن برای گفتن که به درد اون بخوره.
خیلی از این مثالا داشتیم.
آره.
خیلی از مهمونایی داشتیم که وقتی اسم آرتیست رو میگفتیم 1000 تا 2000 تا،
ولی وقتی میشست پشت تیبون حرف رو میزد ما خودمون واقعا لذت
ما
میبوردیم.
خودمون هم لذت میبردیم. این قسمت رو من خیلی دوست داشتم، توش حرفای خیلی خفنی زدیم. امیدوارم که هر جایی هستین خوش گذشته باشه بهتون تا اینجا، و اینکه خیلی چکریم، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه، خیلی زود برمیگردیم. سایفر هم که میاد حالا. خیلی چکریم،
مرسی ازتون، لطف کردین، دعواتون گرم، ولی صحبتی داری.
امیدواریم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه دیگه، فقط درخواست حال خوب داریم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
میدونی نمیدونی، نمیتونی که بدونی، نمیخوای و نمیتونی، نمیدونی که چجوری دل من رو شست، قصه نگاه تو شد پوستر، چشا من از چشای تو رنگ میخواد. نگو بودی جای من تو پای من و راه من رو پای من، بشین آروم بگم در گوشت قصه، در کردی حرفام رو قبل از این دستام رو شستم، که نگی تو میفهمی دردام رو، نمیشناسی منو، ما مثل هم نیستیم دیگه، مثل قبل نیستیم، نمیس که سرد نیستی، میگه عوضی تو مسکن درد نیستی، بزرگ شدی پای شر نیستی، میخندی و احتمالاً رد میشی، از کنارم شب میشینی، یه سیگارم لب میگیری بره، باید برگردم، اون یکی ها حق دارن رو گردن گوره بابا، اینا اونا چی میخوان ازم، لم بده پا رو پا هد بزن با من، دم بده آروم با شرف بزن با من، بگو از اون چیزایی که دلت میخواد، شاید بلد نباشم اما یاد میگیرم، باید بلند شیم و با هم قدم بزنیم، یه کم از الکل خالص شب به بدن بزنیم، این خیابونا بی صحابن چرخ بزنیم، بیار ماژیک تو رو قانونا خط بزنیم، تو منو نمیشناسی و همش درگیر منی، من از نور میخونم و تو هم درگیر شبی، منم درگیر شبم، هنوز درگیر همیم، انقدر دست دست نکن بگیر، تلخیش پرید، چه مست چه دیوونه، چرخید زمین، نه باید برگردم، اونی نمیشم که تو رو رازی نگه داره، اعتمادی نیست که یارا رازی نگه داره، بذار ستار بگه به جای من، چشات به جا چشای من، دلا خون و صدای غم میپیچه تو نگاه من، پلاک تو پلاک من، جا به جا رو جای پای شما، کجا ما که لای کتابامون رو باز نکردیم.